از این ساعت شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز. این برنامه تا حوالی 15:40 ادامه داره.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد اعتبارات بانکی و هدایت آن برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید و از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله به راستی انجام بگیره.
اما
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز دوشنبه 23 آبان سال 1401 در خدمت اساتید و مهمانان عزیز هستیم. در استودیو جناب آقای دکتر عبدالخالق سجادی از مدیران سابق بانک مرکزی و استاد و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم،
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای مهندس حسین ابو حمزه، مدیر اجرایی سیستم بانکی در تمام رده‌ها و مدرس امور اعتبارات در سیستم بانکی و از مدیران سابق بانکی، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم امروز نشست خوب برگزار بشه و حاصل اون پاسخ به سوالات شنوندگان عزیز ما رو داشته باشیم
انشالله. و جناب آقای دکتر اسحاق سعیدیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، عصر شما بخیر، ممنونم از دعوتتون.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید از جناب آقای دکتر ابو حمزه آغاز بکنیم. آقای دکتر ابو حمزه، اعتبارات بانکی و بحث هدایت آنها برای سرمایه گذاری حقیقی الان در چه مرحله است؟ چرا حالا دوستان نظر دارن اجرا نمی شود؟ اینو محبت کنید به عنوان یکی از مدیران با سابقه بفهمید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای پاسخ به این مسئله باید یک فرایند طولانی 30 چند ساله رو بررسی کنیم که شاید در یک برنامه 60-70 دقیقه ای امکانش نباشه. در بدو اجرای بانکداری اسلامی این روند اجرا می شد، خیلی هم خوب اجرا می شد و شما حتما می دونید که هیچ مرکز تولیدی، هیچ واحد تولیدی، هیچ بنگاه اقتصادی نیستش که از اعتبارات بانک استفاده نکرده باشه در اون مقطع. و در قالب عقود اسلامی با ابزارهای مختلف عقود اسلامی این تسهیلات با نظارت مستقیم بانک ها اجرا می شود. ولی کم کم به دلایل مختلف که من به یکی از اون دلایلش می پردازم، به دلایل مختلف که عرض کردم، یکی از اون دلایل تفاوت نرخ سود بانکی و تورم بود که این تسهیلات رو به حاشیه رونده و در اعطای تسهیلات آنقدر که باید نظارت کامل می شد توسط سیستم بانکی انجام می گرفت، ولی گیرندگان تسهیلات با توجه به مشکلاتی که داشتن نتونستن بازپرداخت این تسهیلات رو به موقع انجام بدن. و در یک کلام، در حال حاضر سیستم بانکی از منابع مالی متناسب با نیازهای واحدهای تولیدی برخوردار نیست. خب پیشنهادات مختلفی میشه داد که در آینده در خدمتتون خواهم بود در همین برنامه که ارائه خواهد شد. ولی اصلی ترین مسئله، مسئله بحث نظارت و سیستم بانکی اینو به نحو شایسته انجام داده.
تندرست باشید آقای دکتر سجادی. عرضم به حضور شما که آیا بحث، حالا میتونیم بگیم این تأخیری که افتاده برای حالا معوقات بانکی میتونه تاثیرگذار باشه که هدایت درستی انجام نشد متاسفانه برای سرمایه‌گذاری های حقیقی توی بحث تسهیلات بانکی؟ آیا اون معوقات تاثیرگذار بود؟ حالا یه سری بانک‌ها میگن چون معوقات زیاده ما تسهیلات میدیم، معوقاتمون میمونه و نمیشه. حالا یه مقداری این هدف گذاری هدایت داره، میتونیم بگیم که با تأخیر انجام میشه، این میتونه تاثیرگذار باشه یا خیلی دلیل دیگه ای داره؟ چون آقای مهندس فرمودن که این چی میگن، حالا بحث‌های بانکی و نظارت‌ها باید به قول معروف پررنگ‌تر باشه. آیا شما همین نظر دارین یا نه بحث معوقات هم شما مطرح می‌کنید؟
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اصولاً اگر بررسی دقیق‌تری بکنیم و مسائل رو جامع‌تر ببینیم، متوجه میشیم که ما دو مدل سرمایه‌گذاری در دنیا داریم. حالا در ایران شکلش هم اینه که بالاخره ما یک بخش مالی داریم که وزارت خونه ها هستن، یکی سیستم های بانکی داریم. اگر این دو قسمت هماهنگی بین اونها وجود نداشته باشه، عملاً انحراف سیستم اعتباری کشور صورت میگیره. همین کاری که الان شده، اعتباراتی رو که در سیستم بانکی اومدن وارد شدند بیشتر به صورت دستوری انجام دادن، به جایی که برن دنبال کارآفرین، برن دنبال طرحیابی منظم بدون مطالعه، شروع کردن به پرداخت تسهیلات و همین پرداخت تسهیلات بدون کارشناسی بستری فراهم شد که عملا مطالبات معوق بسیار زیادی ایجاد شد. این مطالبات معوق چه تأثیری در روند تسهیلات داره؟ خود به خود گردش پولی کم میشه دیگه،
مختل میکنه. بله.
و این گردش پولی که انجام نشه به سر سرمایه گذاری کند خواهد شد. این مسئله در ساختار سیستم بانکی ما هم به علت عدم نظارت دقیق چه بخش مالی که دولت باشه و چه بخش بانکی، عملا انحراف رو بیشتر کرده. یعنی عملا ما اون بازده لازم رو که باید داشته باشیم از طریق طرح‌های مختلف به دست بیاریم، اون رو به دست نیاوردیم و این بستر زمینه‌های حتی فرار سرمایه‌گذاران اصلی شده، به دلیلی که اونها مراجعه می‌کنند، اعتبارات در دست اینها قرار نمی‌گیره، ولی این اعتبارات دستوری سوق داده میشه به کانال‌هایی که مورد نظر سیاست‌های دولت در برهه‌های مختلف سیاسی وجود داره. اینه که میگم برهه‌های مختلف سیاسی، اینه که هر دولتی با توجه به اون سفارشاتی رو که میده به اون افراد پرداخت میشه، نمیرن کارآفرین یابی بکنند، طرحیابی بکنند. ما الان طرحهایی رو که در کشور داریم پراکنده، غیر منسجم و ناهماهنگ. مثلا در شمال کشور رفتن که زوباهن دارن میزنن، در وسط کشور اومدن طرحهایی رو زدن که نیاز به آب داره ولی اینو نبردن کنار آب بزنن. اینها خود به خود باعث شده که طرحیابی درست، کارشناسی درست انجام نشده. از اون ور کارآفرین‌های حقیقی یا حقوقی درست حسابی رو انتخاب نکردن. این بستر فراهم شد که نه سیستم بانکی بتونه نتیجه ملموسی رو بگیره، نه ساختار دولتی بتونه به نتایج نهایی برای کشور برسه.
درود بر شما آقای دکتر محمد آریا، رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانک ها و عضو شورای هماهنگی بانک ها و از مدیران سابق حقوقی بانک ها در کشور پشت خط. آقا سلام علیکم.
سلام، روزتون بخیر.
ارادت دارم، خدا قوت، عرض خسته نباشید. خب عرضم به حضور شما، خب ما میخوایم سوال رو حالا از شما مطرح بکنیم، با شما همراه باشین که بعد برسیم خدمت جناب دکتر سعیدیان. آقای دکتر آریا، خب بحث اعتبارات بانکی و هدایت آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی است. اساتید بزرگوار جناب دکتر سجادی و جناب مهندس ابو حمزه صحبت‌هایی رو فرمودن، هم بحث نظارت بانکی، هم بحث خب معوقات. میگن که یک مقداری وقتی معوقات زیاد میشه شروع میکنه اختلال در بحث‌های سرمایه‌گذاری ایجاد میکنه. میخوام واقعا بدونم که علت این که بانک ها حالا هم معوقات رو خیلی پیگیری نمیکنن، اگه هم پیگیری میکنن چرا این معوقات انقدر داره ایجاد مانع میکنه در بحث حالا دادن اعتبارات به افراد واقعی و حقیقی که میخوان کارآفرینی بکنن، حالا دانش بنیان هر چی، چرا این اتفاق میفته و رسیدگی و نظارتی زاری کمه؟ در خدمت شما هستیم.
متشکرم. اعلام خدا. دوستان مطالبی که اشاره کردن همه درست هست، هم نظارت کافی در شبکه بانکی نیست به دلیل اینکه طرح‌ها تنوع زیادی داره و چنین تخصص‌هایی در شبکه بانکی وجود نداره، هم معوقات زیاد شده به دلیلی که قانونگذار برای افزایش طرح‌ها بانک‌ها را مجبور کرده با ریسک پذیری بالایی عمل بکنند. یعنی اگه شما قانون تسهیل رو بخونید، بانک‌ها را موظف کرده که طرح رو که هنوز اجرا نشده با فرض اجرا ارزیابی کنه و به رهن بگیره و پول بده. مردم هم خب خیلی اعتراض میکنن که آقا یه وام ازدواج ضامن میخواد، چطور این وامای میلیاردی بدون وثیقه کافی داده شده؟ خب اینا نیاز مملکت بوده و فشار رو روی بانک ها آوردن. یکی دیگه از دلایلش این هست که منابع خود بانک ها بسیار کمه. الان در طرحی که بزرگواران برای اصلاح قانون عملیات بانکی تهیه کرده بودن، جناب وقتی مقدم و دوستانشون پیش بینی کرده بودن یه بانک توسعه درست بشه سرمایه لازم برای طرح‌های تولیدی و عمرانی رو از منابع خود بانک، یعنی منابع دولت در واقع تامین کنه تا مجبور نباشن کار زود بازده بکنن. بانک‌ها وقتی از سپرده‌های مردم استفاده می‌کنن طبیعتاً تمایل دارن به طرح‌های زود بازده، طرح‌هایی که سریع پولو برگردونه چون ممکن صاحب پول پولش لازم داشته باشه. اینا همه مشکلاتی است که باعث میشه مجموعه پول‌های بانک ها قفل بشه در جاهایی و به افرادی که باید نرسه. یعنی اشتباهات یکی دو تا نیست، حالا من فقط یکیشو گفتم، دو تا دوستان گفته بودن که همین هست. حالا فرض فرمایید مثلا بانک کشاورزی رو مجبور کرده بودن هزینه بسیار سنگینی بپردازه برای طرح انتقال آب از خلیج فارس به کرمان که این گلگوهر و طرحهای اینطوری آبشون تامین بشه. خب اگر این در اون منطقه مناسب اجرا شده بود این هزینه تحمیل نمی‌شد به شبکه بانکی که منابع خودش از دو خارج کنه فقط برای انتقال آب.
بسیار عالی. خب آقای دکتر آریا، من خواهش از شما دارم ان شاء الله در خدمتتون باشیم و نظر جناب آقای دکتر سعیدیان هم بشنویم و بتونیم با حضرت عالی یه رو 20 دقیقه مزاحمتون باشیم و پشت خط باشین که ان شاء الله بتونیم یه بحث خوبی داشته باشیم. در خدمت آقای دکتر سعیدیان. خب صحبت اساتید رو شنیدید، من میخوام به اینجا برسم که خب یعنی تا چه زمانی میخواهد این بحث حالا عدم نظارت و معوقات و بعد نمیدونم اعتبارات ناکافی تا چه زمانی شما به عنوان یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه فکر میکنید چه سقفی داره، تا چه زمانی میخواد جلوی این پیشرفت بحث سرمایه گذاری های حقیقی رو بگیره؟ بفهمید خوشم.
ابتدا من کسب اجازه میکنم از محضر جناب آقای سجادی و آقای ابو حمزه که امروز در خدمتون هستم به عنوان اینکه فقط درس پس بدیم صرفا خدمت اساتید بزرگوار. در درجه اول اجازه میخوام من برگردم به مبحث اصلی خودمون که اعطای تسهیلات بانک هاست، بعد به اون سوال شما برمیگردم حتما جناب آقای فردوسی. همونطور که میدونیم حجم نقدینگی موجود در کشور به صورت مضاعف در حال سقف زدن هست و متاسفانه این حجم نقدینگی در حال حاضر در جامعه ما سرگردانه. از طرف دیگه ما با حجم نقدینگی دیگری مواجه هستیم که خب امیدواریم به ارزش افزوده منتج بشه. تسهیلاتی که بانک ها پرداخت میکنن در قالب حالا انواع بسته های پولی و بانکی به امید این هست که جی دی پی یا تولید ناخالص ملی کشور رو بیاد افزایش بده. به زبان ساده من میخوام اینو توضیح بدم چون حالا همه مردم محترم کاری دارن برنامه رو گوش میدن صرفا اقتصاددان نیستن. اون وامی که از بانک دریافت میشه توسط مردم باید در طرح‌های تولیدی بیاد اشتغال آفرینی بکنه، تولید ناخالص ملی رو بالا بیاره که اون پولی که خلق میشه توسط این کار بیاد و پشتوانه جی دی پی یا تولید ناخالص ملی کشور باشه. متاسفانه ما با این موزل مواجه هستیم که تسهیلاتی که توسط بانک‌های عامل کشور اعطا میشه در جای خودش مصرف نمیشه. به همین روی حالا یا بانک‌ها به خودشون تسهیلات میدن، در این مورد اگر اجازه بدین می‌خوایم صحبت بکنیم، یا بانک‌ها بنگاهداری میکنن یا تسهیلات به کسانی داده میشه که نباید داده بشه. این موجب این میشه که ما حجم نقدینگی مضاعف بدون پشتوانه رو مجدد در جامعه پولی و بانک ایران داشته باشیم که متاسفانه منجر میشه به افت ارزش ذاتی پول ملی. در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که مجدداً ارزش ریال کاهش پیدا کرده و نرخ ارز در جامعه بالا رفته. یکی از دلایل مهم اینی که ما در جامعه امروز ایران مواجه هستیم با این یعنی طی سالهای گذشته با این مواجه بودیم. حجم نقدینگی نمیگیم تمامش مقصر اصلیش بانک ها هستن، ولی خب خلق نقدینگی خب که وظیفه ذاتی بانک هست، بانک ها خلق نقدینگی جزو وظیفه ذاتیشون هست، ولی اینکه نقدینگی چطور به بدنه جامعه تزریق میشه و کجا مصرف میشه و به کجا هدایت میشه فکر میکنم مبحث اصلی امروز هست. در ادامه در پاسخ سوال شما که بخوام به اون اشاره بکنم، ببینید جناب آقای فردوسی، ما توی سالهای گذشته همه دولت‌ها بر این موضوع صحه گذاشتن که ما باید قانون مدون و انضباط بانکی رو در سیستم پولی و مالی کشور داشته باشیم. خب همه دولت‌ها به این موضوع اذعان کردن. در حال حاضر قانون‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار داره به بانک‌ها ابلاغ میشه، ولی اینکه تا چه درجه این قانون‌ها اجرایی میشه در بدنه اقتصاد ایران جای سواله، محل سواله، تا چه حد میتونه اجرایی بشه. موضوع دیگر استقلال بانک مرکزی است که اگر اساتید بزرگوار صلاح بدونن به این موضوع اشاره بکنیم. من دوست دارم جناب آقای سجادی در این مورد اگر صلاح بدونن برای ما بیشتر صحبت بکنن.
اتفاقا آره، ما وارد بحث استقلال بانک مرکزی به صورت خیلی ریز می‌خوایم بشیم، چون حالا موضوع برنامه چیز دیگه است، اما خب بالاخره چون خیلی مهمه تو این قضیه و همیشه هم تحت تأکید مقام از رهبری بوده. خب حالا تو این چند سالم که دیگه چند تا برنامه هم ما داشتیم، خود بنده اصلا، ولی خب حالا فعلا که شاهدش نیستیم. آقای مهندس ابو حمزه، انضباط بانکی رو فرمودن آقای دکتر سعیدیان، حالا بحث آقای دکتر سجادی می‌خوایم راجع به بحث استقلال بانک مرکزی صحبت کنیم، ولی بحث انضباط بانک مرکزی رو به عنوان کسی که حضرت عالی سالیان سال توی مدیران جزء مدیران ارشد بانکی بودید، واقعا انضباط بانکی یک حلقه مفقوده است. حرف خوبی زدن آقای دکتر سعیدیان. چرا نیست؟ چرا هر کسی می‌خواد تحصیلات بگیره، به خصوص فرض بفرمایید خود حضرت عالی به عنوان یک کارآفرین می‌خواید تحصیلات بگیرید، اصلا نمی‌دونید بعد شما واقعا میخواین خدمت بکنین، نه حالا بزرگواری که رفته فرار مالیاتی داره، نه فرار معوقه داره، وعوقه سلحازا راحت میگیره اما شما نمیگیره، علتش چی؟
من شاید این جمله رو عرض بکنم. اولا سلام عرض میکنم خدمت های دکتر آریا که استفاده کردیم از مطالبشون و در خصوص فرمایشاتشون من صحبتی دارم حتما عرض میکنم.
آره اتفاقا میخوام آقای آریا و حضرت عالی و همه دوستان وارد بحث باشید.
جناب آریا عزیزم که بله حضورتون عرض شود، من همواره یک جمله داشتم، نه به عنوان اینکه 30 و چند سال خدمت مردم بودم در سیستم بانکی. شاید باورتون سخت باشه این جمله، مظلوم ترین پرسنل بانک ها هستن در سیستم. اینو با وجدان آگاه هر کسی که نگاه کنه میگه، چه اون کارمندی که در پشت باجه به عنوان کشیر داره سرویس میده، چه اون مدیری که پرونده میلیاردی رو امضا میکنه برای یک طرح بزرگی، اون کارمند، حالا وقتو نگیرم، اون کارمند در برف و سرما و یخبندان و آلودگی هوا و کرونا و غیره و غیره و غیره ملزم شده بنده خدا پشت باجه سرویس ها رو بده، و پرونده هایی هم که امضا میشه در سطح کلان، من یک چند مورد رو خدمتتون میخوام عرض بکنم که نقدی هستش بر این که نظارت ندارند رو من قبول ندارم، کاملا نظارت و جناب دکتر آریا فرمودن تخصص در بانک های مدار کمتره. متاسفانه عرض بکنم خدمت، در حال حاضر چون طرحهای زیادی اجرا نمیشه داریم میگیم، ولی زمانی که طرحهای بزرگ سیستم بانکی اجرا میشد، کارشناسان بسیار خبره از همون صنایع، یعنی اگر یک پرونده در خصوص ساخت مثلا یه چیزی به عنوان سی دی که اول اومده بود تو ابر کارشناسی اطلاع نداشت، کارشناسان مرتبط با ساخت این دستگاه حتما در سیستم بانکی آموزش میدیدن یا به کار گرفته میشدن. آموزش در بانک ها وجود دارد، کارشناسای بسیار معتبر و توانایی هستن که این سرویس ها رو ارائه میدن، ولی واقعیت امر اینه ادامه اون مظلومیت بانک ها رو من سوء استفاده کنم از این یا حسن استفاده از این وضعیت. واقعا شما در کدام پل، کدام اتوبان، کدام کارخونه بزرگ دیدید که بانک سرویس نداده باشه؟ آیا بانک تخصص در خصوص پل سازی ندارد؟
آقای دکتر آریا اگر هر جا صحبتی دارید میتونید وارد بحث بشید، مشکلی نیست. بله. پس
بحثشون شیرینه، من فقط گوش میدم. فدا
چاهایی، زنده باشید. در تمام این طرحها، طرحهای خودروسازی، کارشناسان بسیار خبره در بحث خودروسازی، حالا من اصلا کاری به وضعیت خودروسازی کشور و غیره ندارم، چون اصلا بحثش اینجا نیست. بحث تأمین مالی اونجا کی داره انجام میده؟ همین کارشناسای بانکی. سیستم بانکی دارای کارشناسان بسیار قابل و توانایی هستند که برای آبادانی مملکت ولی یک مشکل اساسی هستش که مظلومیت کارکنان و بانک‌ها رو زیاد میکنه، اینه که سیاست‌های دولت‌های مختلف چه درست چه غلط، چه با اشکال چه بی اشکال، مجریش ملزم میشن که شبکه بانکی باشن. شما در نظر بگیرید از لحظه‌ای که گفتن من میخوام بیام این سمت رو در کشور در بالاترین رده اجرایی بگیرم، میام میگم من این وامو به شما میدم، ای مردم به من رأی بدهید، من این وام رو به شما میدم، یا بعد از اون میگم اومدن سنوات گذشته 20 سال پیش حدودن گفتن هر کسی که یک نفر رو استخدام بکنه 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه بهش میدیم، این اختیار دادن به ادارات کار استانها و مناطق شهرستانها، لیست میاد تو بانک به این 50 نفر، نفری 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه بدهید. 20 سال پیش 3 میلیون تومان خیلی زیاد بود. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگه 20 سال پیش با 3 نفر دعوا کردم، اون موقع 3 نفر خیلی بودن، حالا ما میگیم 3 میلیون تومان اون مقطع خیلی زیاد بود.
همینجا آقای دکتر، به عنوان یکی از رؤسای سابق کمیسیون حقوقی بانک ها میخوام وارد بحث بشین، نظر شما رو دقیقاً راجع به همین صحبت ها میخوام بدونم، بفهمید خواهش میکنم.
دقیقاً درست میفرمایند. ببینید در قانون بودجه امسال 120 همت یعنی 1120 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پیش بینی کردن که همش از جیب بانک ها، حتی نپرسیدن که اینقدر پول دارید.
درود بر شما.
یعنی در واقع از سپرده هایی که مردم پیش ما میذارن فرض کردن.
اینجا مهمانان عزیز در استودیو دارن تایید میکنن صحبت شما رو. بله.
من همین قانون بودجه رو نگاه کنید ببینید توش اومده که 120 همت بانک ها قرض الحسنه تکلیفی بدن، در حالی که لااقل باید مثلا 50% منابع خود دولت باشه. دولت میخواد کمک کنه به دارو، به درمان، به بیکاری، به اشتغال، به ازدواج، همه رو از جیب بانک ها و در واقع از جیب صاحبان سپرده ها دارن هزینه میکنن که این خودش ما رو به مشکل میندازه. حالا من عرض کردم که ما اون تخصص کافی هم نداریم، حالا دوستمون تصحیح کردن که دارن، خب خیلی ممنونیم، ولی واقعیت اینه که تنوع طرح‌ها و تکلیفی بودنش رو من مثال دادم. حالا نمیخوام ارقام بگم، چون بگن نباید ارقام رو بگی، ولی هزینه وحشتناکی تحمیل شد به بانک ملی و بانک کشاورزی برای رسوندن آب به سراغ.
آیه دکتر اشکال نداره، یه حدودی از ارقام بفرمایید. حالا در حدی که
شرایط تو یک عدد دیگه خیلی یعنی اطلاعات محرمانه، ولی ارقام فوق العاده سنگینه، چند صد میلیاردیه، و اگر قرار بود با نیروی کارشناسیمون عمل کنیم مخالف بودیم، تمام بدنه بانک مخالف.
درود بر شما.
ما چرا باید جواب مثلا اون نماینده مجلسی رو بدیم که اعمال نفوذ کرده و مثلا برای که در منطقه خودش محبوبیت پیدا بکنه فولاد و برده کرمان؟ مگر در اصفهان نبردید دیدی چقدر مشکل ایجاد کرد؟ قبل از انقلاب در اصفهان مستقر کردن، بعد از انقلاب در کرمان. کرمان از اصفهان هم کم آبتر بود حتی. خب ما مخالف بودیم، ولی فشار انقدر زیاد بود که مجبور شدیم اون پول رو بدیم، هم بانک ملی برای آب شیرین کنش داد، هم ما برای انتقالش. این پولهایی که پرداخت کردیم تقریبا مطمئنی من بر نمیگردم.
آقای دکتر اتفاقا صحبت مجلس کردین، حالا آقای دکتر جعفر قادری عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس اومدن پشت خط. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از عالی مهمانان عزیز من و همینطور شنوندگان عزیزان عرض سلام و وقت بخیر.
من خدمت دوستانم عرض بکنم، آقای دکتر قادری یکی از نمایندگان واقعا اولا با سابقه بسیار عالی و دانشگاهی خوب و در سطوح عالی اقتصادی هست، همیشه هم که به ما لطف داشتن و پاسخگو. آقای دکتر قادری، موضوع برنامه خب بحث اعتبارات بانکی و هدایتشون برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی. دوستان همه از مدیران ارشد سابق بانکی هستن و خب چند تا نکته بسیار مهمی رو در مطرح می‌کنن، یکی بحث نظارت، یکی بحث معوقات، یکی بحث عدم استقبال بانک مرکزی، یکم بحث دیگه انقدر میگن زیاد شده و اعتبارات عجیبه اینور اونور و اینها و میگن عجیب بانک ها میره و میان مثلا یه